من که تونو دیدم عذرخواهی میکنم پیام من چون زیاده، من دیگه واقعا نمیتونم توضیح بدم. هر جا با جلسه میگم واقعا عمدی در کار نیست که مثلا میخوام عمدی نخونم، نمیتونم اصلا همه رو نمیتونم واقعا ببینم، انقدر پیام من زیاده. خب گفتن که میندازه هوا توپ و رسول گفته به پشت دراز کشیده بوده، توپ پول میخواسته دیگه، دیگه بریم ببینیم، به سمت هوا پرتاب کرده بوده دیگه، توپ داخل تور بوده دیگه، توپ رو به دیوار روبرو پرتاب کرده، هیچی نبوده دیگه،
نبوده دیگه،
دیوار و اینا نبوده،
به هیچ کسی چیزی برخورد نکرده توپ.
آها، گفتن توپ رو به کش بسته بوده. میگه توپ شبیه بومرنگ بوده. میگه توهم زده. خب دیگه بریم ببینیم، توپ جلدش بوده. کفتر میگه از علاقش بوده، توپ اینقدر علاقه داشته برگشته. کنار دریا بوده. آره دیگه، توپ نبوده یویو بوده. جواب درست داشتیم؟
بله داشتیم.
یه راه نمایی کنی؟
توپو به همونطور که گفتم به جایی نخورده توپو، فقط تو یه حالت توپ میتونه برگرده به سمت خودش.
آها خیلی خوب.
توی یه بازی هم که بچه خودمون، البته بچه هم بودیم، خیلی بازی انجام دادیم، توپو به یه سمتی پرت میکردیم، بعد اسم یکی از اون مثلا چهار نفر پنج نفر تعدادی که بودیم صدا میکردیم، همگیمون میدویدیم برفت میجا.
آها فهمیدم بس دیگه، خیلی دارید تقلب میرسونید. شمارش معکوس، شمارش معکوس.
اون دوکوس سکیز یدی آلتی بش دوست گوچ ایکی بی ما
گوتارده. خیلی خوب، یکی گفته اسم کفترش توپ بوده. خب برمیگشت. خب جواب درست،
توپ رو به هوا پرتاب میکرده.
بله هادی عزیز، صادق از پیروزی، ساغل ماشالله، مهدی عزیز و ملکوتی خواه، اکبر حیدرزاده ماشالله، سعید خدایاری، جواب درست برسه خانم بناوار ماشالله، خانم هاشمی ماشالله، محمد الماسی، عالی بود عالی بود، ممنونم خانم کاری، دستتون درد نکنه، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب خبر شیوع کرونا باعث شد خیلی ها به فروشگاه ها هجوم بیارن و همه نگران کمبود بودن، برای همین هر چی لازم داشتن و میتونستن خریدن، در مقابل حالا نگرانی از حضور مردن در محیط های پر جمعیت، بعضی هم ترجیح دادن که از سوپرمارکت های محلشون برن خرید کنن، برای همین سوپرمارکت های ساعت شهر با افزایش قابل توجه مشتری و افزایش حجم فروش کالاهای اساسی و مواد شوینده مواجه شدن. یه دم بود اصلا فقط مواد شوینده میفروختن، اصلا شغلشون همین بود، یه های رونق عجیب غریبی اصلا کسب و کارشون به دست آورد، قشنگ بار چند سالشونو بستن، نوش جونشون می، اصلا هیچ معلوم نمی کنه، زندگی همینه، یه های میبینی یه اتفاقی میفته تمام محصولاتت فروش میره. این اتفاقات تو دنیا کم نبوده. ولی خب مهم اینه که ما تحت هر شرایطی منصف باشیم و به هر حال اون انصافمون رو از دست ندیم. اگر میبینیم که حالا مردم نیاز دارن به کالای ما، به کار ما، توی مواقع حساس قیمتا رو نجومی نکنیم، مرغ و معرفتمون رو نگه داریم، آخرش هممون میریم از این دنیا، چیزی واسه خودمون نگه نمیداریم، حواستون باشه. و اما خانم یزدانی و خبرهای فرهنگی، سلام علیکم مجدد.
سلام علیکم، مجدداً خدمت شما شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم با خبرهای فرهنگی امشب.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. اولین خبر فرهنگی که دارم برگزاری یک جشنواره موسیقی با محوریت ورزش کاراته هست.
بله.
فراخوان اولین دوره جشنواره موسیقی و شعر کاراته با همراهی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران. در مورد شرایط شرکت در جشنواره گفته شده که موضوع آثار آزاده و مرتبط با هنر رزمی کاراته بحث میشه و شرکت در جشنواره هم محدودیت سنی نداره.
درست.
و در مورد هدف حالا گذاشتن چنین جشنواره هم گفته شده که از اونجایی که تاکنون در مورد کاراته با در نظر گرفتن تمامی معیارهای درست هنری هیچ اثری که حالا به صورت رسمی گسترده باشه در جامعه منتشر نشده، تصمیم گرفتن این جشنواره رو بذارن که دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن آثار خودشون رو تا پایان 30 آبان ماه برای جشنواره ارسال بکنن. گفتن هر هنرمند حداکثر با 2 اثر میتونه در جشنواره شرکت بکنه و آثار ارسالی هم نباید در جایی دیگه با نام‌های متفاوت عرضه شده باشه.
درست.
کسانی که علاقه‌مند هستن میتونن با جستجوی عبارت جشنواره موسیقی با محوریت ورزش کاراته در فضای مجازی در مورد شرایط چگونگی شرکت در مسابقه و اطلاعاتی که حالا لازم هست و از اونجا به دست بیارن.
بله.
خبر بعدی من در مورد مجموعه کتاب آموزش مقابله کودکان با کرونا هست. یک مجموعه 4 جلدی آموزش مقابله کودکان با ویروس کرونا توسط دپارتمان کودک و نوجوانان انتشارات سیمای شرق منتشر شده که این کتاب ها با نام های عروس داماد ماسکی، مراقب باشید کوویدتان 19 نشود، کلاغ به خونش نرسید و شستن دست با موضوع آموزش راه های پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا برای گروه سنی به مثبت 3 سال در قالب داستان شعر پند منتشر شده و روانه بازار شده.
بسیار عالی.
خبر بعدی ما در مورد مکتب آشورا به روایت هنرمندان هست. مؤسسه هنری فرهنگی هنری سبا با نمایش مکتب آشورا به روایت هنرمندان سیر تحول هنر آشورایی معاصر رو در سالهای پس از انقلاب اسلامی به نمایش می‌ذاره. این نمایشگاه که در آستانه ایام اربعین امام حسین علیه السلام در نگارخانه استاد حسین لورزاده و نگارخانه استاد محمود فرشتیان قرار هست از شنبه 12 مهر ماه یعنی امروز ساعت 16 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی آغاز به کار کنه و تا 16 مهر ماه هم ادامه خواهد داشت.
درسته.
یک نمایشگاه دیگه هم داریم که برپایه نمایشگاه مجازی آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران هست. اولین تور مجازی نمایشگاه آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران از جمعه حالا روز گذشته 11 مهر ماه آغاز شده و آثار هنرمندان این تور مجازی همزمان در صفحه مجازی انجمن هنرمندان نقاش ایران در دسترس هست. علاقه‌مندان برای خرید آثار هم میتونن به سایت انجمن هنرمندان نقاش مراجعه کنن و از اونجا اون آثاری رو که دیدن رو تهیه کنن و اگر دوست دارن حالا خریداری بکنن.
بله.
خبر بعدی در مورد 4مین کتاب مسابقه 8 بهشت هست که معرفی شده. 4مین کتاب یک مسابقه بود، قبلا هم من معرفیش کردم که در مورد کتابخوانی هست با نام 8 بهشت که گفتن شورای برگزاری مسابقه کتابخوانی 8 بهشت کتاب خط مقدم رو با موضوع زندگی شهید حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران برای 4مین آزمون از مجموع مسابقات سراسری دانشجویی کتابخوانی 8 بهشت انتخاب و معرفی کرده. این آزمون قرار هست جمعه 25 مهر به صورت آنلاین برای دانشجویان برگزار بشه و علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه مجازی میتونن به پایگاه اینترنتی book.rc.ir مراجعه بکنن. در این دوره هم مثل دوره های پیشین برگزیدگان مسابقه بهشون حالا جوایز تعلق میده که اسامی بعد از مسابقه در سایت همین پایگاه اینترنتی که گفتم قرار میگیره. خبر بعدی من هم یه خبر اطلاعاتی هست در مورد جشنواره فیلم فجر 39. حالا در مورد جشنواره فیلم فجر 39 در مورد چگونگی اجراش این مدت ها حرف و حدیث های زیادی وجود داشته، اما در این روزهای اخیر در مورد جابجایی مدیران سینمایی این جشنواره هم یک صحبت هایی شده که گفتن سه تغییر مهم در حوزه مدیریتی سازمان سینمایی رخ داده. اول اتمام دوره مدیریتی جناب آقای طباطبایی نژاد شده در معاونت نظارت و ارزشیابی و اومدنشون به سازمان صدا و سیما و همچنین انتصاب جناب آقای رجبی فروشان در جایگاه معاونت نظارت و ارزشیابی و حضور آقای داروغه‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر به عنوان تهیه کننده در سینما هست. و در پایان هم گفتن که انتصاب طباطبایی نژاد در مقام دبیر جشنواره و کنارگیری جناب آقای داروغه‌زاده از این جایگاه
بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما خانم یزدانی بابت خبر فرهنگیتون و اینکه دیگه وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه. یه تشکر ویژه میکنم از همه عزیزانی که لطف کردن در قالب پیامک در قالب تلفن همراهیمون کردن. ببخشید نتونستیم ما پیامک‌ها رو بخوریم. همه تلاشمون این بود که بهترین لحظه ها رو برای شما رقم بزنیم و حال دلتون رو خوب کنیم. حالا موفق بودیم که خدا رضا مرتضی نبودیم، هم سعی می‌کنیم دفعه دیگه جبران کنیم. خانم یزدانی خدا نگهدار.
براتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شنوندای گل گلابمون، دوستتون دارم، عاشقتونم. از من آرمان غفاری، خدا نگهدار.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام.
قسمت‌هایی از مقتل نفس المحموم در نظر گرفته شده که تألیف شیخ عباس قمی است و ترجمه و تصحیح اون رو علامه شعرانی بر عهده داشته و معصومه خادمی ها برای رادیو تنظیم کرده. دعوت میکنم شنونده ما باشید. امام و اصحابش تا نیمه روز راه رفتند. در آن هنگام یک تن از یاران تکبیر گفت. حسین فرمود: برای چه تکبیر گفتی؟ گفت: درخت های خرما بینم. گروهی از اصحاب عرضه داشتند: به خدا سوگند که در اینجا ما هرگز نخل ندیده ایم. گمان داریم گوش اسبان است. پس امام به جانب چپ گرایید. و اندک مدتی گردن اسبان نمایان شد. امام فرمود: خیمه و خرگاه برافراشتند و آن مردم که نزدیک 1000 سوار بودند، با حر ابن یزید آمدند تا در مقابل ایشان ایستادند در گرمای نیمروز. امام بیاران فرمود: این جماعت را آب دهید و اسبان را اندکی تشنگی بنشانید. چون این کردند. حر ابن یزید از قادسیه آمده بود و عبیدالله او را فرستاده بود. پیش آن حضرت ایستاد تا هنگام نماز ظهر شد. امام فرمود: اذان گفتند. پس به حر فرمود: میخواهی با اصحاب خود نماز گذاری؟ گفت: نه، بلکه همه با تو نماز گذاریم. پس حسین نماز گذارد و آنان اقتدا کردند. آنگاه روی به دانها نمود و فرمود: ای مردم، من نزد شما نیامدم مگر نامهای شما به من رسید و فرستادگان شما آمدم که نزد ما آیی که امامی نداریم. اگر بر همان عهد استوارید و حق را برای اهلش بشناسید، باز نمایید که مایه اطمینان من باشد و ما اهل بیت محمد اولاتریم به تصدی خلافت از این مدعیان مقامی که از آن آنها نیست و میان شما به ستم رفتار می کند. پس اگر رای شما اکنون غیر از آن است که در نامه ها فرستاده بودید و آمدن مرا ناخوش دارید، از همین جای باز می گردم. هر گفت: سوگند به خدا که من از این نامه ها چیزی نمی دانم. امام به یک نفر از همراهان گفت که خرجین انباشته از نامه ها را بیاورد و نزد او ریخت. هر گفت: ما از اینها که نامه نوشتند نیستیم. ما را فرمودند چون تو را دیدیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد عبیدالله به کوفه بریم. حضرت فرمود: مرگ به تو نزدیک تر است از این. آنگاه اصحاب را فرمود: سوار شوید. چون خواستند بازگردند، آن مردم راه بر او بگرفتند. امام فرمود، ای هر، مادرت به عزایت نشیند، چه میخواهی؟ گفت، تو را نزد عبیدالله برم. فرمود، به خدا قسم با تو نیایم. گفت، به خدا قسم تو را رها نکنم. چون گفتگو دراز شد، هر گفت، اکنون که از کوفه آمدن عباداری، راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی. تا من به امیر نامه نویسم، شاید خداوند امری پیش آورد که من مبتلا به کار تو نشوم. پس آن حضرت از راه قادسیه به جانب چپ عنان تافت و هر رو همراهان با وی می رفتند تا به سرحد عراق رسیدند و در قصر بنی مقاتل فرود آمدند. حضرت خیمه‌ای برافراشته دید. فرمود، این خیمه از آن کیست؟ گفتند، از عبیدالله ابن حر جعفی است. فرمود، او را نزد من بخوانید. چون فرستاده امام حجاج ابن مسروق نزد او آمد، گفت، اینک حسین ابن علی تو را می‌خواند. گفت، من از کوفه بیرون نیامدم، مگر از ترس اینکه حسین به کوفه آید و من اونجا باشم. سوگند به خدا که نمیخواهم او را ببینم. فرستاده بازگشت و سخن او بگفت. امام خود برخاست و نزد او رفت و او را به یاری خود خواند و عبیدالله همان گفتار نخستین را تکرار کرد. امام فرمود، اکنون که یاری ما نمیکنی، از خدا بترس و با ما مقاتله مکن، که هر کس بانگ و فریاد ما را بشنود و یاری ما نکند، خدا او را به روی در آتش افکند. عبیدالله گفت، هرگز چنین نخواهد بود. آنگاه امام برخاست و به خرگاه خیش آمد. چون آخر شب شد، حضرت فرمود آب برگیرند و از قصر بنی مقاتل روانه شدند. عقبه گفت، ساعتی رفتیم و آن حضرت را همچنان که بر اسب نشسته بود خوابی سبک بگرفت. لحظه‌ای بغنود و بیدار شد و گفت انا لله و انا الیه راجعون و سه بار تکرار کرد. پس فرزندش علی ابن حسین که هم بر اسبی سوار بود روی به دو کرد و گفت چرا این گفتی؟ فرمود ای فرزند، اکنون خواب مرا در رو بود. اسب سواری پیش روی من نمودار شد که می گفت این قوم می روند و مرگ آنها را می برد. پسر گفت ای پدر، آیا ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا؟ سوگند با آن خدا که بازگشت بندگان به سوی اوست. گفت اکنون باک نداریم و درگذریم. حسین فرمود خدا تو را جزای خیر دهد. بهترین جزایی که فرزندی را باشد از پدری. چون بامداد شد، امام فرود آمد و نماز صبح گذاشت و با اصحاب خود راه دست چپ گرفت و هرچه میخواست اصحاب را پراکنده سازد، هر نمیگذاشت و هرچه هر میخواست آنها را به جانب کوفه برد، آنها امتناع میکردند تا از موازی کوفه گذشتند و به نینوا رسیدند، آنجا که حسین فرود آمد. ناگهان شتر سواری از کوفه آمد و چون برسید، نامه‌ای به دست هر داد از عبیدالله زیاد و در آن نوشته بود، همان هنگام که نامه من به تو رسد، حسین را نگاه دار و او را فرود میاور مگر در بیابان بی سنگر و بی آب و فرستاده خود را فرمودم از تو جدا نشود تا خبر انجام فرمان مرا بیاورد. هرچون نامه بخواند، اصحاب امام را سخت گرفت که فرود آیند در همان مکان بی آب و آبادی. امام فرمود، وای بر تو، بگذار در نینوا یا غازریه فرود آییم. هر گفت، قسم به خدا نمیتوانم و این مرد را بر من جاسوس کردند. زاید ابن قین گفت، چنان میبینم کار پس از این سخت‌تر شود یبن رسول الله. قتال با این جماعت در این ساعت ما را آسان‌تر است از جنگ با آنها که بعد از این آیند. امام فرمود، من ابتدا به قتال با آنها نکنم. و همانجا فرود آمد و روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 بود. چون امام حسین در زمین کربلا فرود آمد گفت، این زمین چه نام دارد؟ وقتی او را گفتند این زمین کربلاست، آن خاک را ببویید و گفت، والله این همان خاک است که جبرئیل رسول خدا را با آن خبر داد و من در همین زمین کشته می شدم. اینجا جای اندوه و رنج است و خون ما اینجا ریخته گردد. و ابن زیاد سوی حسین نامه فرستاد که امیرالمؤمنین یزید به من نوشته است که سر بر بالش ننهم و نان سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف خبیر برسانم یا به حکم من و حکم یزید بازایی. چون امام آن را بخواند از دست بینداخت و فرمود، رستگار نشوند آن قوم که خوشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند. رسول گفت، ای ابا عبدالله، جواب نامه. فرمود، این نامه را نزد من جواب نیست و بر عبیدالله لازم گردیده از کلمه عذاب. چون رسول سوی ابن زیاد بازگشت و خبر بگفت، آن دشمن خدا سخت برآشفت و عمر سعد را بخواند و گفت، سوی حسین روانه شو و چون فارغ شدی سوی کار خود رو. و عمر را پیش از این ولایت ری داده بود. عمر استعفا کرد. ابن زیاد گفت، پس فرمان ما بازده. عمر پاسخ داد، امروز را مهلت ده تا بنگرم. پس با نیکخواهان مشورت کرد، همه نهی کردند. و حمزت ابن مغیره نزد او آمد و گفت، تو را به خدا قسم ای خال که سوی حسین نروی که هم گناهکار شوی و هم قطع رحم کرده باشی. قسم به خدا اگر از دنیا و از مال خود دست برداری، بهتر از آن است که به لقای خدا رسی و خون آن حضرت در گردن تو باشد. گفت، چنین کنم. و شب را همه در اندیشه این کار بود. پس نزد ابن زیاد آمد و با سپاهی روانه شد تا بر حسین فرود آمد. چون عمر سعد به کربلا رسید، عروت ابن قیس را سوی آن حضرت فرستاد و گفت، نزد او رو و بپرس برای چه به اینجا آمدی؟ و عروه از آن کسان بود که نامه نوشته بود، شرم داشت از رفتن. پس ابن سعد از دیگر رؤسای لشکر همین خواست. آنها نیز نامه نوشته بودند و همه تن زدند. کثیر ابن عبدالله برخاست و گفت، من می روم و اگر خواهی او را بکشم. عمر گفت، کشتن او نمی خواهم. ولیکن بپرس برای چه آمده؟ کثیر برفت. چون ابو سمامه او را نگریست گفت، یا ابا عبدالله، بدترین مردم زمین و بیباکتر در خون ریزی بیامد. و خود پیش او رفت و گفت، شمشیر خود بگذار. گفت، نمیگذارم که من رسولی بیش نیستم. ابو سمامه گفت، من دست خود بر قبضه شمشیرت گذارم و تو هرچه خواهی بگوی. گفت، به خدا قسم که دست تو با آن نرسد. و نزد عمر سعد بازگشت. عمر قرت ابن قیس را فرستاد. پس بیامد و بر حسین پیغام بگذارد. امام فرمود: مردم شهر شما برای من نامه نوشتند و مرا خواستند و اکنون اگر مرا ناخوش دارید باز میگردم. قره نزد عمر رفت و خبر بگفت. عمر گفت: امیدوارم خدا مرا از جنگ با او نگاه دارد. و سوی عبیدالله نامه نوشت. عبیدالله نامه عمر را که خواند گفت: اکنون که چنگال ما به دو در آویخت، امید رهایی دارد و راه گریز نیست. و نامه سوی عمر سعد نوشت: پیشنهاد کن او و همراهان وی را که با یزید بیعت کنند. اگر کردند رای خیش بینم. چون جواب به عمر سعد رسید گفت: من خود اندیشیده بودم که عبیدالله عافیت جوی نیست. باز ابن زیاد به گرد آوردن مردم فرمان داد و عطای فراوان داد و به یاری عمر سعد پیوسته عساکر فرستاد. تا نزد عمر 6 شب از محرم گذشته 20,000 سوار فراهم شدند. پس ابن زیاد سوی عمر سعد نوشت: حسین و اصحاب او را مانع شو که از آب هیچ نچشند. پس عمر سعد در همان وقت عمر ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره ای آب بردارند. حبیب ابن مظاهر با امام گفت: یبن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد است. اگر رخصت فرمایی نزد آنها روم و ایشان را سوی تو بخوانم. امام اجازت داد و حبیب در دل شب بیرون شد تا نزد ایشان فرود آمد. از حاجت او پرسیدند و گفت: بهترین تحفه را برای شما آوردم تا شما را به یاری پسر دختر پیغمبر بخوانم و او در میان جماعتی است هر یک تن از آنها به از 1,000 مرد و عمر سعد گرد او را فرو گرفته و شما عشیرت منید. شما را به این خیر دلالت کنم امروز. یاری او کنید تا شرف دنیا و آخرت اندوزید. پس مردان قبیله برخاستند تا 90 مرد فراهم شد و به آهنگ یاری حسین بیرون آمدند. مردی نزد عمر سعد شد و او را بیاگاهانی. ابن سعد مردی را با 400 سوار سوی آن طایفه فرستاد و در دل شب در کنار فرات جلوی آنها را بگرفتند و کارزاری سخت شد. بنی اسد دانستند تا به مقاومت با آن گروه ندارند و منهزم شدند و سوی قبیله خود بازگشتند و همان شب از جای خود کوچ کردند مبادا ابن سعد شبانه بر سر آنها آید.
سفر نشن. خدا نگهدار.